بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر کسی محرم بشود و دخل فی الحرم ثم مات، اینجا عرض کردیم هیچ خلافی وجود نداره و نزاعی وجود نداره در این که این مجزی از حجۃ الاسلام و فرض این است که استقر علیه الحج، این حج بر ذمه‌اش بوده، اما الان که ماته این ذمه‌اش بری می شود و دیگه لازم نیست که برای او حجۃ الاسلام داده بشود. عرض کردیم اینجا غیر از مسئله عدم الخلاف و مسئله اجماع، روایاتی هم در اینجا موجوده. این روایات باید یه مقداری دقت بشود که برای فروع بعدی ما از این روایات بیشتر استفاده بکنیم. یک روایت که صحیحه زریس بود، این رو در بحث دیروز خوندیم. روایت دیگر صحیحه برید اجلیه. نه، خرج به قصد الحج، این حاجن یعنی این تمیزه برای خرج است. بله، نه تمیزه، یه حالی حالم بگیرید، در حالی که میخواد برود حج، نه اینکه در حالی که حاجی هست، نه این حال نمیشه، اینجا باید تمیز باشه. یعنی باید بگیم که آقا این خروجش برای چی بوده، نه برای اینکه به تفریح بره، برای اینکه میخواد حج بره، نمیخواد شهر دیگه بره، میخواد حج بره. خرج حاجن یعنی لأن یقصد بالخروج الحج، حج حاصل نشده. چرا؟ خرج من بیتهی به قصد الحج، خرج حاجن مناش همینه. خیلی خوب، علاوه این معناش نیست که در حالی که اصلا حال نیست، اینجا بگیم حاجیه خارج شد، خرج به قصد الحج، و چه قصد حجی هم میخواد انجام بده؟ حجۃ الاسلام. فمات فی الطریق. خب این روایت دوم که باز همون آدرسی است که دیروز عرض کردیم، منتها حدیث دوم اون بابه. باز کلینی به اسناد خودش از ابن رعاب از برید اجلی که عرض کنم روایت صحیح هست، سأل تو ابا جعفر علیه السلام ان رجل خرج حاجن، باز اینجا هم داره، یعنی خرج به قصد الحج، و معه جمل له و نفقتون و زاد، شترهایی هم همراهش هست و نفقه و زاد و راهله هم داره، فمات فی الطریق، این آدمی که به قصد حج داره میره حالا در طریق فوت شد. حالا سوال میکنه خب این آدمی که به قصد حج داره میره، جمل و نفقه و زاد و توشه و اینها هم همراهش برده، چیکار کنه؟ حالا فوت شد، آیا وظیفه بر ورثه او هست یا نه؟ فرمود ان کان سرورتن، اگر سرور است یعنی تا حالا حج نرفته، ثم مات فی الحرم فقد اجزع عنه حجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام مجزی از اوست، اجزع از این شخص حجۃ الاسلام. اینی که مات فی الطریق، امام می فرمان این کان سرورتن ثم مات فی الحرم، در خود حرم فوت بکنه. خب این یه فرض، اینا را اون دقت کنید بعدن، این مثلا این روایت صحیح برید اجلی مورد بحث بیشتر قرار میگیره. صدر روایت میفرماید ان کان سرورتن ثم مات فی الحرم و ان کان مات و هو سرورتون قبل ان یحرم، اما اگر قبل از اینکه محرم بشود این مرد، جعل جمله و زاده و نفقته و مامعه فی حجت الاسلام، این هرچی که همراهش داشته می برده ورثه او باید همه اینها رو بدن یک کسی به عنوان حجت الاسلام از طرف او انجام بده. فان فضل من ذلک شیئون، حالا اگر دادن به او یه مقدارش برای حجت الاسلام کافی بود، اضافه آمد، اون زائد برای ورثه است، البته ان لم یکن علیه دینون. قلت ارأیت ان کانت الحجه تطوعا، که حالا ایناش دیگه خیلی ارتباطی به این بحث ما نداره، ان کانت الحجه تطوعا ثم مات فی الطریق قبل ان یحرم لمن یکون جمله و نفقته و مامعه، اگر این حجش حجت الاسلام به قصد حجت الاسلام نمیخواسته بره، میخواسته حج مستحبی بره انجام بده، بعد در طریق مرد قبل الاحرام، خب این جملش، این مرکبش، نفقش، اینا مال کیه؟ فرمود یکون و جمیع و مامعه و ما ترک للورثه الا ان یکون علیه دینون فیغزا ان، اگر دین داره اینها رو باید دارن به عنوان قضای دینش، او یکون اوصا به وصیت فینفذ ذلک لمن اوصاله و یجعل ذلک من ثلثه، بله من ثلث زاره، بله. این حال عرض کنم زیر روایت خیلی الان ارتباطی به این قسمت بحث نداره. پس ببینید توی این روایت امام در قسمت اول فرمود اگر مات فی الحرم اجزه، در قسمت دوم فرمود که ان کان مات و هو سرورتون قبل ان یحرم. پس اینم یکی از روایاتی است که ملاک رو دخول در حرم قرار داده. یعنی حالا یه بحثی وجود داره که در یه فرع دیگه خواهیم گفت، میرسیم اونجا انشاءالله. پس از روایت استفاده میشه که ازا احرمه و مات فی الحرم، اینجا مجزی از حجت الاسلامه و این نیازی به این که دیگه ورثش از اصل مالش بخوان برای او قضا کنن نداره. کیو گیر بیارن؟ ممکنه ورثه رو همراهش باشه اصلا در همونجا، قبلا که همه اینا همراه هم میرفتن دیگه، اینطور که از تنها بره برای. خب تا اینجا فرع اول تمامه. فرع دوم ازا مات، بعد عرض کردیم این فرض اول که من استقر علیه الحج خودش فروعی داره، حالا یه فرعش تمام شد، نه معارض نداره، نه معارض همون صحیحه زراره بود که دیروز جواب دادیم، بله خیلی، حالا همین رو خواهیم بگیم. ازا مات بعد الاحرام، به قول ایشون تو مسجد شجره محرم شد اما قبل دخول الحرم، هنوز وارد حرم نشده اما محرم شد و همونجا در مسجد شجره یا یه مقدار بعدتر قبل از دخول حرم اینجا فوت شد. خب این فرع دوم مثل فرع اول نیست، فرع اول میگفتیم چه اختلافی درش وجود نداره، در فرع دوم میگیم که مشهور یک نظری دارن، به مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس هم یک نظر دیگه از اینها نقل شده. مشهور میگن این مجزی نیست، مشهور اینجا قائل به عدم اجزا هن. اما از شیخ طوسی در نهایه و مبسوط و ابن ادریس در سرائر نقل شده که اینا اینجا میگن مجزیه. اگر کسی بعد الاحرام مرد ولو قبل دخول الحرم این مجزیه. البته برخی میگن که ابن ادریس مسلم مخالفت کرده. حالا ابن ادریسی که حتی خبر واحد رو هم معتبر نمیدونه اینجا به یک مفهومی تمسک کرده که عرض خواهیم کرد. اما در این که آیا این قول قول شیخ طوسی باشه یا نه برخی تأمل دارن. حالا خودتون به نهایه شیخ طوسی و مبسوط این قسمتش مراجعه کنید، ببینید این فتوا که به مجرد این که بعد الاحرام مرد ولو قبل دخول الحرم بگیم شیخ طوسی هم قائل به اجزا هست یا نه، این رو مراجعه کنید و جز تتبعات خودتون باشه. حالا دلیل مشهور چیه؟ مشهور میگوین که اجزا در چنین فرضی که کسی طواف نکرده، سعی نکرده، عرفات و منا و مشعر و اینا هیچی نداشته، بعد الاحرام و دخول الحرم مرد، اجزا بر خلاف قاعده است. در مورد خلاف قاعده ما باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن. قدر متیقن دو قید درش هست، الاحرام مع دخول الحرم. اما در غیر اینها چی؟ اگر کسی بعد الاحرام مرد دلیلی بر اجزا نداریم ما. همین که دلیل نداریم برای اجزا باید رجوع کنیم به قاعده. قاعده این است که اگر حج بر او مستقر هست ورثه او از طرف او حجی رو انجام بدن و قضا کنن. اما دلیل ابن ادریس چیه؟ یا اگر گفتیم شیخ هم همین نظر رو داره، مرحوم صاحب جواهر که باز آقایون تأکید میکنیم حتما در این بحث ها به جواهر مراجعه کنید، این جزء تأکیدات همیشگی ماست. حالا آدرس رو هم خواهم داد، جلد 17 جواهر صفحه 296. صاحب جواهر میفرماید شیخ و ابن ادریس یک دلیل بیشتر ندارن و اون دلیل چیه؟ مفهوم یک قسمت از صحیحه برید اجلیه، همین صحیحه که الان خوندیم قسمت دومش. قسمت اول امام فرمود ان کان سرورتا ثم مات فی الحرم، این کار نداریم بهش. اما قسمت دوم ان کان مات و هو سروره قبل ان یحرم. صاحب جواهر میفرماد خب ابن ادریس و شیخ میتونن به مفهوم این قسمت دوم تمسک کنن. امام میفرماد اگر مات قبل ان یحرم فایده نداره. پس مفهومش اینه که مات بعد الاحرام این کافیه، این مجزیه. خود صاحب جواهر بعد از اینکه دلیل شیخ و ابن ادریس رو مفهوم این فقره از روایت برید اجلی قرار میده، اشکالاتی کرده که این اون اشکالات رو هم مرحوم سید یزدی در عروه آورده و پذیرفته، خود سید هم یک اشکالات دیگری هم بیان کرده. حالا اون اشکالات چیه؟ صاحب جواهر میگه آقا این مفهوم این قسمت از روایت برید اجلی 4 معارض داره. معارض اول صدر روایته. خب شما میگید اگر بعد الاحرام مرد این مجزیه، صدر روایت میگه ان مات چی؟ بعد دخول الحرم. اونجا تصریح داره به بعد دخول الحرم. این مفهوم با صدر که منطوق این روایته تعارض داره. این یک. دو، با صحیحه زریس که دیروز خوندیم معارضه. اونجا صحیحه زریس گفت اگر بعد الاحرام و قبل دخول الحرم و این کان مات قبل الحرم، گفت مجزی نیست. سه، با صحیحه زراره که خوندیم سازگاری نداره. در صحیحه زراره بود ان مات و هو محرمون قبل ان ینتهی الى مکه، که عرض کردم ما روایات رو همیشه باید با توجه به ظرف صدورش معنا کنیم، که ظرف صدور اون زمان مکه بعد الحرم بوده، الان در زمان ما حرم داخل مکه قرار شده، در بعضی از اطراف البته مثل مسجد تنعیم، اما اون زمان حرم قبل از مکه بوده. خب این سیه زراره میگه که ان مات و هو محرمون قبل ان ینتهی الى مکه مجزی نیست. چهار، با مرسله‌ای که در مقنعه از امام صادق علیه السلام آمده، اونجا امام فرموده ان خرج حاجن فان کان مات فی الحرم فقط سقطت عنه الحجه، اگه در حرم فوت شد عنه الحجه، حج از او ساقط حج، یعنی حجه این حجت الاسلام، فقط سقطت عنه الحجه این حجت الاسلام، اگه در حرم فوت شد حجت الاسلام از او ساقطه، و ان مات قبل دخول الحرم لم یسقط عن، اگر قبل از دخول حرم باشه این از این ساقط نمیشه، ولی یقظ عنه ولیه. خب عرض میکنم که پس ببینید، عرض کردم تمام این معارضها رو هم مرحوم سید داره، هم مرحوم آقای خویی در شرحشون دارن، هم مرحوم والد ما رضوان الله علیهم، همه اینها این معارضه ها رو ذکر کردن. یک اشکال دیگری هم وجود داره که این اشکال رو مرحوم نراقی در مستند داره و مرحوم سید هم در اینجا در متن عروه آورده، و اون این است که این قبل ان یحرم و ان کان مات و هو سرورتون قبل ان یحرم، نراقی میگوید این یعنی قبل ان یدخل الحرم، این ان یحرم فقط مجرد احرام نیست، بنای دخول حرمه. ایشون میگه عرب کسی که دخل فی نجد بهش میگه انجده، کسی که دخل فی الیمن میگه ایمنه، ای دخل فی الیمن. اینجا بگیم قبلا یحرم یعنی قبلا یدخل فی الحرم، مراد احرام اصطلاحی نیست. ایشون سیدم این رو میاره قبول میکنه. مرحوم آقای خویی در شرحش میفرمایند این خیلی بعیده که ما این روایت، این قسمت قبلا یحرم رو بخوایم اینطور معنا بکنیم. مرحوم والد ما در جواب آقای خویی فرمودن خب چرا بعیده، وقتی صدر روایت قید دخول حرم داره ثم مات فی الحرم، و اینم عدل برای اونه، چون در صدر روایت داره ان کان سرورتن ثم مات فی الحرم فقط عجزه، و ان کان مات و هو سروره قبل ان یحرم، به قرینه اون صدر قبل ان یحرم رو به قبل دخول الحرم معنا کنیم. تکرار میشه، اون بعده، این قبله، اون ثم مات فی الحرم این قبل دخول الحرم میشه. چی؟ نه خیلی خوب، زیر اشکال اول فقط مسئله معارضه است که حالا یه نکته هم اونجا وجود داره، الان میخوام عرض بکنم نکته رو، ولی این بیانی که الان مرحوم والد ما دارن بیان خیلی عرفی خوبی هم هست. بگیم آقا صدر قرینه است برای این که قبلا یحرم یعنی بعد دخول الحرم، نیازی به اون بیانی هم که مرحوم نراقی داره که آقا عرب لمن دخل فی النجد میگن انجده، نیاز به اون بیانم نداره، میگه آقا صد روایت قرینه بر اینه. علای مرحوم والد ما یه چنین مطلبی رو ذکر میکنن در رد مرحوم آقای خوبی به فرماش درستی هم هست، عرفن صد روایت قرینه است بر تصرف در دنبالی روایت. چی میفرمایید؟ یعنی بید اون اشکالات بس معارضه است، این یه اشکال دیگه و یه جواب دیگه ایه. این با قطع نظر از اون معارضه این مطلب در اینجا وجود داره. حالا ببینید آیون، نکته ای که اینجا میخوام عرض بکنم اینه، آیا در یه روایت واحده تعارض، خیلی زیادم میگن آقا بین صدر و ذیل تعارضه، تعارض لغوی خب مسلم صدق میکنه، اما آیا تعارض اصطلاحی هم صدق میکنه یا نه؟ و اینم که دارم عرض میکنم برای این بحثه، و اون بحث این است که خب بگیم جناب آقای خویی، جناب صاحب جواهر، جناب مرحوم سید یزدی، شما وقتی میفرمایید بین صدر و ذیل تعارضه، بعد چی؟ میگن خب تعارضا تساقطا، این دوتا میرن کنار رو قاعده اولیهی که مشهور در باب تعارض قائلن. ما رو قاعده اولیه قبول نکردیم، رو قاعده اولیه هم تأخیر میدونیم مثل قاعده ثانویه. خب میگن تعارضا تساقطا، بریم سراغ ادله اولیه که ادله اولیه میگه به مجرد الاحرام قبل دخول الحرم اجزا حاصل نمیشه. من عرضم اینه که یه وقتی هست که میگیم آقا این صدر و ذیل با هم تعارض داره، تعارض لغوی رو میگیم، و بعد از تعارض میگیم آقا پس در روایت، در متن روایت اضطرابه، ما اصلا به این روایت دیگه نمیتونیم عکس کنیم. این حرف درستیه، کمان که عرض کنم خیلی جاها آقایون این مطلب رو دارن، اما این که ما تعارض بین صدر و ذیل رو بگیم و بعد بخوایم قواعد تعارض جاری کنیم، مثلا بگیم خب قاعده اولیه تساقط، قاعده ثانویه تخییره، یا ما اصلا هم قاعده اولیه هم ثانویه هر دو رو تخییر میدونیم، مشهور یه جور بگن آقا اینجا حرف بزنیم، دیگری یه جور دیگه حرف بزنه، یعنی هر کسی طبق مبنای خودش به آقا اینجا چی باید اجرا بشه، چی باید پیاده بشه، یا آیا میشه مثلا اصلا مرجعات باب تعارض اینجا مطرح کرد؟ ابدا، مرجعات باب تعارض اینجا جریان نداره. چی؟ نه، برخی از مرجعات باب تعارض، حالا برخیش مثل این ممکنه جریان داشته باشه، ولی هر بید ما جای تعارض رو مطرح میکنیم که همه نوع مرجعات قابلیت جریان داشته باشه. من میخوام اینو عرض کنم، این قواعد باب تعارض و اینها در جاییست که ما دو تا روایت داشته باشیم. بیاییم بگیم آقا این روایت که از امام صادر شده با اون روایت اگه تعارض کرد، حالا ما مرجعات باب تعارض رو مطرح کنیم یا تعارضا تساقطا. اما اونجا که در یه روایت واحد از یک امام مطرح میشه، در یک روایت واحده، ما اینجا نمیتونیم قواعد باب تعارض رو جاری کنیم. تعویض در حجیت درسته، نه، ولی ملازمه با اجرای قواعد تعارض نداره، نه نه، این ملازمه با اجرای قواعد تعارض توی روایت واحده نداره. چی فرمودید دباغ؟ اینم بیان دیگه یه، بله، یعنی شما وقتی دو تا روایت دارید، این دوتا روایت هر کدام ما قطع نظر عن الاخر یک ظهور ثابتی داره، این دوتا ظهور خودشون رو عرض اندام میکنن بر دیگری. تعارض یعنی این خودشو در مقابل او قرار میده، اونم در مقابل این. ولی در اینجا صدر، همون فرموش مرحوم والد ما خیلی فرموش عرفی و خوبیه، صدر قرینه برای تصرف در دنباله روایته دیگه. چی؟ همسیاق نباشن؟ بله. حالا الان ببینید، میخوام اینو عرض کنم، این حالا شما برگردید به بحث تعارض، با اینکه خب ما اونجا مفصل بحث کردیم، ولی یادم نیست این بحث اونجا مطرح شده باشه که آیا تعارض اصطلاحی و اجرای قواعد تعارض من التساقط و تخییر حتی در یه روایت واحد هم میشه؟ مشکلش همیشه که عرض کردیم. ببینید عرض کردم آقا، شما در تعارض اصطلاحی دو تا خبر دارید که هر کدام خودش رو در مقابل دیگری به عنوان یه حجت مستقل قرار میده. یا به بیانی که آقای دباغ فرمودن، شما دو تا اجازه بدید دو تا ظهور مستقل میخوایید. وقتی در دو تا کلامه، دو تا امامه، میگیم آقا با هم تعارض میکنن. اما در یک کلام واحد عرض کنم تعارض لغوی رو میگیم، میان آقا صدر و ذیل کلامت با هم تعافد داره. ولی تعارض اصطلاحی اینجا جریان نداره که ما بیایم. من دارم در اشکال مرحوم آقای خویی دارم عرض میکنم. آقای خویی اینجا میفرماین آقا خب بعد که تعارضا تساقطا، بریم سراغ ادله دیگر. ادله اولیه که دلالت بر عدم اجزا داره، خب البته نسبت به اون صحیحه زریس و زراره و اون مرسل مقنعه درست این فرمایش دو تا روایت شده، اما در خود صحیحه برید ما در این یک صحیحه بخوایم قواعد تعارض رو جاری کنیم نمیشه. شما بگید آقا، بگیم آقا نسبت به اگر یک کسی مبنای ما رو داره که مسئله تخییره، بگیم آقا اینجا بین صدر و ذیل این اختلاف، پس شما مخیری. نمیشه آقا، و این غیر از مسئله تبعیض در حجیته. چرا؟ عرف اینجا بینید آقای احمد، عرف اینجا میگه آقا صدر ظهور روشنتری داره، منطوقیه، با ظهور منطوقی ما تصرف در ظهور مفهومی، عرف این کارو میکنه. بله. اصلا هم ببینید از اول هم در تعریف تعارض آقای میگن خبرین، تعارض الخبرین. نه امام مختلف، نه، ولی از یه امام واحد. ولی آقا در یه کلام واحد اصلا بید آقا جان، در شما این بحث تعارض خیلیش بحثای عقلایی و عرفی هم هست. واقعا خود عقلا تعارض اصطلاحی رو در کلام واحد جاری میکنن؟ آقا یک کلامه، یک روایته، در این یه روایت، در این روایت بیا میگم این با او تعارض داره، دو تا جمله باشه، دو تا فراز باشه. نه همین به راحتی نمیشه گفتش که آقای مثل دو تا خبر میشه. ببینید شما در هر وقتی روایت واحده باشه، برای مجموع دقت کنید آقا، وقتی روایت واحده باشه برای مجموع باید یک ظهور واحد درست کنید، اما در خبران دو تا ظهور دارید. شما دو تا ظهور دارید در خبران، دو تا ظهور دارید، هر کدام ما قطع نظر عن الاخر ظهور منافی با او داره، تعارض درست میشه. اما در خبر واحد، در یه روایت واحد شما یه ظهور دارید. چی؟ هیچی، میشه مجمل، میشه مجمل. اما دیگه تعارض من عرضم اینه به آقای خویی، ما تو روایت واحده بخوایم اجرای قواعد تعارض کنیم، این واقعا مشکله. حالا ببینید چی؟ بین چی؟ بله ممکنه تعارض بود. بله چرا؟ نه عرض کردیم هر کدام باید یک در یه روایت واحده یک ظهور دارید، یک کلام دارید. اصلا بید بیما یک کلامه، این یک کلام تو خودش که نمیتونه یکی مقدم بر دیگری به حسب قواعد تعارض بشه. بله این فرمایش والد ما درسته، یا صدر ظهورش اقوای از ذیله، ما با صدر در ذیل تصرف میکنیم، این حرف درستیه. من اشکالم این است که آیا چون عرض کردم آقای خویی اینجا تصریح میکنن، لعل جاهای دیگه هم تصریح کردن، ولی به نظر من این جایی دو حرفه و لااقل جای تأمل این رو به عنوان تحقیق یادداشت کنید، حتما این نکات جدید رو یا حالا نکات مهم رو نگیم، نکات جدید رو که آیا تعارض در یه روایت واحده، اجرای قواعد تعارض هم در یه روایت واحده، این کار درستی یا کار درستی نیست. خب عرض میکنم که یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، چیا؟ نمیشه در کلام واحد، در کلام واحد شما یک ظهور دارید، نه نمیتونید تقطیع کنید. مثل این است که بگید پس بخواید بگید آقایم به منزله دو تا روایته، نه خب نیست، الان یک کلام واحده، این یک کلام واحده و یک روایت واحد. خب حالا دقت کنید مرحوم آقا، تا اینجا چند تا اشکال به ابن ادریس کردیم، گفتیم این مفهوم با چهار تا معارض مواجهه، این یک اشکال، یک اشکال یعنی چهار تا معارض. خب اگه یه مفهومی یه معارض منطقی هم پیدا بکنه از اعتبار ساقطه، تا چه برسد به اینکه چهار تا معارض منطقی پیدا بکنه. اشکال دوم همون مسئله نجد و انجده بود که توضیحش هم دادیم. اشکال سوم اشکالی است که مرحوم آقای خویی دارن در جلد هم 26 صفحه 206. ایشون از اساس میفرمان اینی که مفهوم این قسمت دوم دلیل بر کلام ابن ادریس باشه حرف درستی نیست. چرا؟ چون قسمت دوم میگه و ان کان مات و هو سرورتون قبل ان یحرم جعل جمله، عرض میکنم که جعل جمله و زاده و نفقته فی حجت الاسلام. این مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که ان مات بعد ان یحرم لم یجعل، این حکم مرفوعه، اما اینی که باید از ترکه او حجت الاسلام داده بشه یا نه او رو دلالت نداره. آقای خویی رضوان الله علیه میفرمان آقا اصلا مفهوم، تا حالا این اشکالات روی این فرض بود که ما بگیم آقا مفهوم این قسمت دلیل بر عدم، دلیل بر اجزاءه، یعنی ان مات بعد الاحرام اینجا مجزیه. آقای خویی میفرمان کی مفهومش از همچی چیزیه؟ مفهومش از که ان مات بعد الاحرام این حکم، یعنی جعل جمله و زاده و نفقته فی حجت الاسلام، این حکم مرفوعه، اما این حکم مرفوعه معناش اجزا نیست. این دلالت نداره که دیگه از مال دیگر شما نباید از این شخص حجت الاسلام بدید. لذا ایشون می‌فرماید این روایت مفهومش نسبت به اجزا و عدم اجزا بعد الاحرام ساکتون. فلم ینعقد له اطلاق من هذه الناحیه، لذا باید مراجعه کنیم به قواعد. حالا این روش تأمل کنید ببینید اشکال آقای خویی وارده یا وارد نیست و دنباله بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.